بسم الله الرحمن الرحيم. والشكوك التي أوردها على كون الطبيعة الجنسية مختزية لشيء في بعض الصور دون غيرها بخلاف الطبيعة النوعية متعلقة بسوء اعتبار الكليات. بحث در این داشتیم که هیولا برای همه اجسام ثابت است که اجسام فلکی و که اجسام عنصری، زیرا که ما احتیاج به هیولا رو برای طبیعت نوعی انفراد و اتصال ثابت کردیم و این طبیعت نوعی هم در فلک موجوده هم در عنصر موجوده، به این جهت احتیاج هم در هر دو هست. فخر رازی دو تا اشکال کرده بود، ما دو اشکالش رو جواب دادیم، بلکه سه تا اشکال کرده بود، همه رو جواب دادیم. در ثانیاً و ان الحکم که قبلا خوندیم، عبارت خواجه در تبیین اشکال سوم یا دوم فخ این بود، ثانیان و انمل حکم به حلول بعض جسمانیات فی محلن لا یختزی وجوب الحلول بل یختزی صحت هم. فخر رازی فکر کرده که مصنف حکم را، یعنی احتیاج را، با توجه به بعض اجسام که اجسام عنصری تبیین کرده، اون وقت بنابراین نتیجه گرفته که پس مصنف حکم به امکان احتیاج کرده، چون در بعض اجسام احتیاج رو اثبات کرده، نتیجه کارش اینه که احتیاج یه امر ممکنی نه یه امر واجبی. اون وقت اشکال کرده که اگر ممکنه پس میتواند در فلک تخلف کند، در حالی که مصنف حکم رو روی اتصال برد نه روی عنصر. احتیاج رو با استفاده از اتصال اجسام ثابت کرد، نه با استفاده از عنصریت که مربوط به بعض الاجسامه. پس حکم رو کل اجسام بود و نتیجه که گرفت وجوب الاحتیاجه، نه این کار الاحتیاج. اینو قبلا جواب داده بودیم، من حالا من یه چیزی اضافه کردم تا معلوم بشه که بهتر معلوم بشه که فخر رازی از کجا امکان رو در آورد، در حالی که مصنف نه حکم رو وجوب کرده بود نه حکم رو امکان. ایشون از کجا امکان رو در آورد؟ چون سخت فکر میکرد که حکم رفته روی بعض الاجسام که عنصر است و نسبت به بعض اجسام دیگر که فلک است مصنف ساکت مونده، استنباط کرد که آنچه که مصنف گفته منتج امکان احتیاج است نه منتج وجود. بخش کنید جوابی که ما میدیم اینه که مصنف حکم رو اتصال بود و اتصال مربوط به بعض الاجسام نبود، مربوط به کل اجسام بود. پس نتیجه ای که میگیره وجود احتیاج در کل اجسامه، بنابراین اشکالیشون وارده. این یه مطلبی بود مربوط به جلسه گذشته که باز نمیدونی شد. اما مطلب حالا و شکوک لفی اورده ها، مصنف در این عبارت، در این عبارت اخیری که در این فصل از ایشون خوندیم، این چنین گفت، گفت لعنها طبیعت و نوعیت و محسنت تختلف و بالخارجات انها دون از بسید. همونطور که اون وقتی که اون عبارت رو معنا می‌کردیم توضیح دادیم، در این عبارت اخیر مصنف داره فرق می‌ذاره بین طبیعت جنسیه و طبیعت نوعیه. میگه در طبیعت جنسیه چون این طبیعت با فصول مختلف می‌شود، می‌تواند اختزاهای مختلف داشته باشد. مثلا این طبیعت حیوان که با فصل انسان ممتاز میشه، از طبیعت با فصل غیر انسان می تواند در انسان اختزا کند ذهن را و در غیر انسان اختزا نکند، چون که مختلفات درونی عامل اختلافات، مختلفات نه، عامل اختلافات درونی که فصولند جنس رو مختلف می کنند، جنسی که با این فصول مختلف میشه میتونه مختزه های مختلف داشته باشه. در انسان اختزا کند ذهن رو، در غیر انسان اختزا نکند ذهن رو. این به خاطر اینه که اختلاف در درون خود این طبیعت میاد و مختزاش هم مختلف هست. اما در طبیعت نویه این که نیست، طبیعت نویه فصلش رو گرفته، دیگه مختلف نمیشه، امور خارجه برای اون اختلاف درست میکنه. ما میتونیم از امور خارجه قطع نظر کنیم، خود طبیعت نوعیه رو ملاحظه کنیم و بگو این طبیعت نوعیه به ما این که طبیعت نوعیه مختزای واحد دارد. این فرقی بود که ابن سینا بین طبیعت جنسی و طبیعت نوعی گذاشت. گفت طبیعت جنسی چون مختلف میشود میتواند مختزای مختلف داشته باشد، فی شیء اختزای داشته باشد، در شیء دیگر اختزای دیگر. اما طبیعت نوعی چون مختلف نمیشود در ذاتش، بلکه مختلف می شود به امور خارجه، می توانیم ما این طبیعت نوعی رو خودش ملاحظه کنیم و امور خارجه رو از امور خارجه قطع نظر کنیم و نتیجه بگیریم که حکمی که مترتب است بر این طبیعت نوعی حکم واحد و غیر مختلفه. یعنی بگیم که این طبیعت مقتضای واحد داره. این حرف ابن سینا. فخر بر این حرف اشکال کرد. فخر و این حرف اشکال کرده. اشکالش اینه، میگه شما آمدید جنس رو ملاحظه کردید، بعد خواستید ببینید که این جنس مختزاش، مختزایی که بعد از فصل میگیره کیه، مختزایی که بعد از فصل پیدا میکنه کیه. یعنی اگر ناطق رو گرفت اختزا میکنه از ذهن رو، اگر ناطق رو نگرفت اختزا نمی کند ذهن رو. یعنی رفتید سراغ ما بعد الفصل، گفتید این جنس ما بعد فصل رو چطور اختزا می کند. خب حرفتون درست بود. اگر این فصل رو گرفت اون شی رو اختزا می کند، اگر فصل دیگه گرفت یه چیزی اختزا می کند. ما به شما میگیم این کار نکنید، طبیعت جنس ملاحظه کنید ببینید چه فصلی رو اختزا می کند، نرید سراغ ما بعد از فصل. طبیعت جنس مثل حیوان در انسان و فرس و بقر و بقیه یکیه، مثل طبیعت نوعی میده. اخ مقتضای این طبیعت بدون لحاظ هیچ چیز دیگر مختلفه. میاد تو انسان اختزا میکنه ناطقیت رو، میاد تو فرس اختزا میکنه ساحلیت رو، در حمار اختزا میکنه ناحقیت رو. واحده میبینید مقتضای مختلف داره، بانی که طبیعت واحده. نگید این جنس با فصول مختلف میشه و طبیعت های مختلف درست میشه، اختزاهای مختلف پیدا میشه. یعنی این طبیعت جنس رو با ما بعد الفصل نسنجید، با خود فصل بسنجید. بگید طبیعت جنس مثل حیوان چه طبیعت واحد است و در تمام انواع مشترک است. میبینید در این نوع این فصل اختزا میکنه، در نوع دیگه فصل دیگر اختزا میکنه، در نوع سوم فصل سوم اختزا میکنه. پس با این که امر واحد مختزای مختلف داره، خب چه بیده طبیعت نوعیه اینطور باشه؟ طبیعت نوعیه یا امتداد با این که امر واحده در فلک اون اختزا رو میکنه، در انسان اختزای دیگه میکنه. چه اشکال داره این طور باشه؟ جنس با طبیعت جنسیه با طبیعت نوعیه فرقی نشه. شما طوری تبیین کردید که فرق کنه، ما داریم طوری تبیین میکنیم که فرق نکنه. شما جنس رو با لوازم بعد الفصل سنجیدید، دیدید که باید فصل بیاد اختلاف درست بکنه بعد لوازم مختلف بشه. ما این کار نمی کنیم، ما جنس رو با خود فصل میزنیم، میگیم جنس بدون اینکه تغییر کنه فصول مختلف رو اختزا میکنه. پس امر واحد، طبیعت واحد، نصف مقتضاهای مختلف داشته باشه. در طبیعت نوعی هم همینه، بگید بگید طبیعت نوعی واحد میتواند مقتضاهای مختلف داشته باشه. یعنی طبیعت امتداد در فلک اختزا کند استقلا رو، در عنصر اختزا کند احتیاط. این اشکال فخر باشه. که شکی و اشکالی که بر قول مصنف و فرقی که مصنف بین طبیعت جنسیه و نوعیه گذاشت وارد میکنه.
نه
بله، اگر ما فصل رو بیاریم بخوان ما رد فصل رو مقتضا بگیریم درست میشه، طبیعت جنسی مختلف میشه، بعد مختلف ها مقتضای مختلف خواهند داشت، ولی ما نمیذاریم اینطور بشه، خود طبیعت جنسی رو واحد میگیریم، میگیم مقتضاش فصول مختلفه، مقتضاش فصول مختلفه و این فصول مختلف مختلفند در حالی که مقتضی واحده، مقتضی طبیعت واحده، مقتضاها مختلفند. در مانندی هم بفرمایید که مقتضی طبیعت امتداد است که واحد است، مقتضاها مختلفه، در عنصر استقنا احتیاج و در فلج استقنا. اما جواب اینه که جنس فصل رو اختزا نمی کنه، جنس فصل رو اختزا نمی کنه. اگر ما در خارج جنس و فصل می داشتیم می تونستیم بگیم که مثلا این دوتا یکیشون می تونه مقتضی باشه یکیشون می تونه مقتضا باشه، اما در خارج ما جنس و فصل نداریم، در خارج ما حتی به این شخصی نوعه شخصه و نوعی هم که در ذهن شخصه، ما جنس و فصلی در خارج نداریم، تو ذهنمون که تحلیل میکنیم جنس و فصل درست میشه و تو ذهنمون که اقتضا نیست، تو خارج که میخواد اقتضا باشد جنسی فصلی نداریم. پس این که شما میگویید که جنس اقتضا میکند فصلهای مختلف رو این غلطه، جنس بعد از گرفتن فصل اقتضا میکند لوازم مختلف، این درست، اینی که مصنف گفت درست که جنس بعد از گرفتن فصل و مختلف شدن اقتضا میکند لوازم مختلف، ولی اینی که شما گفتید جنس به تنهایی اقتضا میکند فصول مختلف این غلط، این در صورتی درسته که ما در خارج دو چیز جدای از هم یکی به نام جنس یکی به نام فصل داشته باشیم، وقتی یکی بشه مختزی یکی بشه مختزا، در حالی که ما در خارج جنس و فصل جدای از هم نداریم، جنس و فصل وجود واحد موجود هست. پس شما کلیات رو درست اعتبار نکردید، نسبت و کلیات سوء اعتبار داشتید، یعنی کلیات رو شما فکر کردین در خارج هست، در حالی که این کلیات در خارج نیست، جنس و فصل در خارج نیست، در خارج اون چیزی ما داریم شخصه یا حد اکثر نوعی در زمین شخصه، جنس و فصل رو تو ذهن داریم و شما این جنس و فصلی رو که باید در ذهن اعتبار بشوند در خارج اعتبار کردید، وقتی در خارج اعتبار کردید اقتدار هم در خارج دیدید، در حالی که این سوء اعتباری که نسبت به کلیات اعمال کردید و چون این سوء اعتبار رو داشتید به این اشتباه افتادید، اونی که مصنف بیان کرده بود درست نه اونی که شما رو بیان کردید. بله نه بله اختلافات که مال فصل هست، ولی چی اختزا کرده؟ این طبیعت اختزا میکنه، نه اگر در خارج واقعا در خارج مختزی و مختزا داشته باشید، این طبیعت جنسی دارد اختزا میکند مختلفات رو، بله اختلاف مال فصلی، ولی اختلاف مال فصلی، اختزا مال چیه؟ طبیعت جنسی داره مختلفات رو اختزا میکنه، نمیخوام بگیم اختلاف مال جنسی، اختلاف مال فصله، فخر رازی میگه اختلاف مال فصوله، ولی طبیعت جنسی داره اختزا میکنه مختلفات رو، اگر طبیعت جنسی بتوان با اینکه واحد است بتواند مختلفات رو اختزا کند، طبیعت نوعی هم که واحده میتونه مختلفات رو اختزا کند، اونی که شما میتونه اصلا خارج از بحثه، ولی اختلافات در فصول هست، فخر رازی که اینو نمیگه، فخر رازی میگه طبیعت واحد مختلفات رو داره اختزا میکنه، این حرف فخر رازی، و بعد هم نتیجه میگیره پس طبیعت واحده نوعی هم میتونه مختلفات اختزا کنه. بله عرض کردم ارسلم نوع هم اگر موجود باشه، نوع هم اینطور نیست که مختزی باشد و مختزا، ولی ما میتوانیم در طبیعت نوعی از خارجات قطع نظر کنیم، در طبیعت جنسی نمیتونیم از خصوص قطع نظر کنیم. در طبیعت نوعی میتونید از خارجات قطع نظر کنید، چرا؟ چون خارجات خارج هم ازشون میشه قطع نظر کنید، ولی در طبیعت جنسیه که فصول داخل هم نمیشه از فصول قطع نظر کنید. بله، در خارج، در خارج، در طبیعت. بله، شما ظاهرا فراموش کردید اون تحقیقات خواجه رو که خواجه گفت مختزی در خارج طبیعت نوعیه به ماهیت، طبیعت نوعیه به ماهیت، طبیعت نوعیه به ماهیت هم گفت در خارج موجوده، یعنی طبیعت نهلسوهیهیه اینو گفت در خارج موجوده. اینا همه قبلا بیان شد و نتیجه گرفته شد. اگر اشکالی دارید داره میبر اونجا، الان دیگه جای اون اشکال نیست، اون ما ازش فارغ شدیم، گفتیم طبیعت نوعیه یعنی طبیعت نهلسوهیهیه، یعنی طبیعت لابشت که همه را قبلا به این تعبیرات گفتیم، طبیعت لابشت در خارج موجوده و همین طبیعت نوعی لابشت میخواد اختیار کنه، ولی طبیعت جنسیه در خارج موجوده. طبیعت جنسیه گفتیم حتی در ذهن موجوده، این همه تجیز داده شد، گفتیم حتی در ذهن موجوده مگر بعد از رساله فخر. لذا فخر رو میگیم محصر، محصر یعنی چی؟ یعنی موجود، یعنی قبل از آمدن فخر طبیعت جنسیت وجود نداره، حصول نداره، با آمدن فصل تازه وجود میگیره و حصول پیدا میکنه. چیزی که نیست چطور میتونه اختصا کنه؟ اما طبیعت نوعی هست میتونه اختصا کنه. اینا بیانش قبل گفته شما معیدید نمیخواهید؟ نه معید فخری، چرا؟ شما معید فخری بینید در خارج اگر جنسی داشته باشید، فخری داشته باشید، همونطور که ظاهران قبلان گفتم جنس میشود عرض آن برای فخر، فخر میشود عرض آن برای خاص. توش کدوم ذاتی همدیگه نیستن، هر دو ذاتی نوع هست، ولی خودشون ذاتی برای همدیگه نیستن. بنابراین جنس می تواند عرض لازم خود از خاک فرس اختضا کنه، اختضا
بکنه، ولی تو
اختضا
تو عرض لازم بکنه،
تو لازم حل نمی کنه، ممکنه یه چیزی تو فرد ربی بکنه، ممکنه نه، طبیعت جنس واحده، اختضا می کند لوازم مختلف که یکیش ناسقیت، یکیش ماهیت، یکیش داخل، و طبیعت امتداد هم واحده، اختضا می کند لوازم مختلف رو که استقنافیسه هر وقت تمام میشه. بنابراین که شما فصل جنس و فصل در خارج موجود بدونید، چون فصل لازم جنس میشه نه ذاتی جنس، چون فصل لازم جنس میشه جنس میتونه اختضا کنه. وقت وقتی اختضا شد فصول مختلف رو، طبیعت واحدی که اختضا شده مختلف هاسته، وقت ما میتونیم بگیم پس طبیعت نوعی هم طبیعت واحدی که اختضا شده مختلف هاسته، هر وقت تمام میشه. اگه شما قبول کنید که جنس فصل در خارج هست، دیگه اشکالی به هست وقت وارد نمیشه، مگه همین اشکالی که الان خواجه مطرح میکنه که بگید جنس فصل در خارج نیست، در حقیقتا همین طور جنس فصل در خارج نیست، جزء تحلیلی ده. و شکوک اللتی اوردها، و شکوک اللتی اوردها، شکوکی که فخر رازی وارد کرده علا کان طبیعه، علا کان طبیعه یعنی بر قول مصنف و بر مذهب مصنف که این چنین گفته. مصنف چی گفته؟ گفته طبیعت جنسی میتواند مختزی باشد لشیء فی بعض صور دون غیر اون صور، پس میتواند مختزاهای مختلف داشته باشد، در بعض صور چیزی را اختزا کند، در بعض صور دیگر چیزی دیگر را اختزا کند. این حرف مصنف بود. شکوکی که فخر رازی بر این مطلب، بله به خلاف نوعی، به خلاف طبیعت نوعیه که که طبیعت نوعیه امر واحدی نمیتواند فی بعد و صبر چیزی رو اختزا کند دون غیر اون صبر. یعنی در هر جا اختزایی دارد در جای دیگر هم همون اختزا رو دارد. طبیعت نوعیه جیره نمیشه لشایئن ناطق نیست، لشایئن ما بعد ناطقه. از که در مثلا وقتی حرف میزنه میگه طبیعت جنسی میتواند چیزی را بعد از سر اقتضا کند، در جای دیگه میتواند چیزی دیگر رو باز بعد از سر اقتضا کند. این لشایئن یعنی ما بعد از سر. چی بعد از سر یعنی در صورتی که فصلی رو گرفته باشه، در صورتی که این فصلی رو گرفته باشه. عبارت خواهد رو اینطوری معنی میکنه، طبیعت جنسی می تواند مختزی شیعی، یعنی مختزی مثلا ما بعد الفصلی باشد، فی بعد الصبر یعنی در صورتی که فلان فصل بگیره، دون غیرها یعنی دون غیر اون صبر، یعنی در صورتی که فصل دیگر رو بگیرد نمی تواند اون شیعی اختزا کنه، یه شیعی دیگر اختزا میکنه. به خلاف طبیعت نوعی که تو فصل رو گرفته همیشه اختزا میکند، همیشه مختزای واحد دارد. شکوکی که فخر رازی بر این مطلب مصنف وارد کرد متعلقتون به سوء اعتبار کلیات، متعلقتون خبر شکوکه. این عبارتی که الان خواهی از مصنف نقل کرده این عبارت مصنف نیست، حاصل عبارت مصنفه. عبارت مصنف همون جمله اخیری بود که در این متن گفته بود، در این فصل گفته بود که من خوندمش. حاصل عبارت همین نیست که مصنف خواهی بزرگ کرده. حالا خواهی میفهمد این شکوکی فخر وارد کرده متعلق است به سوء اعتبار کلیات، یعنی چون کلیات درست نفهمیده، درست لحاظ نشده، اعتبار این لحاظ، چون کلیات درست لحاظ نشده این اشکال کرده. اگر کلیات درست لحاظ کنه میفهمه که جنس و فصل در خارج، جنس و فصل در خارج موجود نیستن که یکی بشه مقتضی یکی بشه مقتضا، و تنحل یعنی این شکوک ایشون حل میشود و برطرف میشه با توجه، مراعات این توجه، با توجه به آنچه که ما ذکر کردیم، یعنی با توجه به جوابهایی که ما دادیم، تحقیقاتی که ما کردیم، تمام شکوکیشون حله. فلا فایده تفید تطویل به لعاده، فایده ندارد که ما حرفای ایشون رو ذکر بکنیم و طول بدیم جواب را با اعاده کردن مطالبی که گفتیم. مطالبی که گفتیم در جواب باید دو مطالب اعاده بشه، احتیاجی نیست که مطالب چیزه نشما هست، خودتون میتوانید این مطالب رو، شما خودتون میتونید این مطالب رو در اینجا بیارید و جواب شکوکی فخر قرار بدید. نه خیر، اعتبار در خارج و ذهن، اعتبار در خارج و ذهن، یعنی اونی که خارجی است باید خارجی بگیره، اونی هم که ذهنی است باید ذهنی بگیره. ایشون این کار نشون اینکه شما پیدا من میفرمایید که نوشتم میبینید من با چشو عبو جواب میدم، در اینکه اینجا وقت میفته دوباره تکرار میکنم. کجا بکنید؟ بله یه چیزایی دیگه هم گفته بودن، همه رو به هم باید جمع کنید. بله من اشکالات رو نخواه نبستم که رحمان و تنبیهون فصل هشتم. در این فصل بیانی هست که با اون بیان میخوان حیولا رو نفی کنن و بگن ما حیولا نداریم، اما با قطع نظر از قرضی که در این فصل داریم مطلبش رو میخوام توضیح بدیم، بعدا آخر سر قرارش رو بیان میکنم. قبلا در صفحه 7 در این کتاب به کتاب ما اجسام رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی اجسام بسیطه و دیگری اجسام مؤلفه. اجسام بسیطه رو دو جور معنا کردیم، یکی مثل همین عناصر بسیطه که آب است و خاک، هوا و آتش، اینو میگیم اجسام بسیطه. یکی دیگه این گفتیم اجسام بسیطه اجسامی هستند که از چند چیز ترکیب نشدن، یک تیکه چوب رو یا یک سنگ رو گفتیم اجسام بسیطه، در حالی که چوب عنصر بسیط نیست، مرکبه، ولی در این حال بسیطه. بسیطه یعنی از یک سنخ تشکیل شده. اخ مؤلف رو هم کردیم بر بدن انسان مثلا، که مرکب است از چندین نوع جسم، گوشت و پوست و استخوان و امثال ذلک. تازه گذشته از این دست یک عضو، پا یک عضو، تن یک عضو، سر یک عضو، که اینها اجزایی هستن که تالیف میشن و مرکب تالیفی درست میکنن. تا حالا بحث ما در اجسامی بود که بسیط بودن. گفتیم آیا میتوانیم این اجسام رو تقسیم کنیم؟ اگر هم میتوانیم تقسیم کنیم، تا بی نهایت میتوانیم برویم یا یک را توقف میکنیم؟ این مباحثی بود که گذشت. بعد از گذشت این مباحث وارد این بحث شدیم که این اجسام یا بزرگتر از این اجسام آیا دارای حیله هستن یا نیستن. این هم بحثش رو تمام شد. حالا میخوام وارد بحث در اجسام مؤلف بشیم. در اجسام مؤلف با بیانی که ما در این اجسام مؤلف میکنیم، معلوم میشه که مراد از اجسام بسیطه که تا حالا بحث میکردیم همون عناصر با، نه یه تخته، نه یه مثل و نه یه سر. الان که بحث در اجسام مؤلف میکنیم، تخته و سنگ رو هم در اجسام مؤلف حساب میکنیم. پس معلوم میشه تا حالا که بحث میکردیم در اجسام بسیطه، در واقع بحث میکردیم در عناصر بسیطه، نه در مثل چوب، نه در مثل سنگ. حالا الان میخوام در مثل چوب و سنگ بحث کنم که این اجسام مؤلف هست. وقت اجسام مؤلف دو قسمه، یکی مؤلف هست از جنس های یکسان مثل چوب، یکی مؤلف هست از جنس های مختلف مثل بدن انسان، که این هر دو ما اجسام مؤلف حساب میکنیم. قبلا اشاره شد. الان دیگه تأکید میشه که قبلا بحث ما در اجسام بسیطه یعنی عناصر بسیطه بوده، الان بحث ما در اجسام مؤلفه. اجسام مؤلف اهم از این که همه اجزایشون یکسان باشه مثل یک تخته یا مثل مثلا یک سنگ، یا اجزایشون مختلف باشه مثل بدن انسان. نحوه ورود مصنف در بحث اینه که اشاره میکنه به نظر مخالفین خودش و با این اشاره میخواد ثابت کنه که هیولا نیست، هیولا وجود نداره. این رو به صورت وحی میاره. بعد از اینکه این وحی طرح میشه، جواب این گروه رو میده و با جواب این گروه و رد قولشون دو مرتبه هیولا اثبات میشه. چون هیولا رو ما اثبات کردیم، دیگه اجازه به استدلال مجدد نداریم. اینا یه مانعی رو ایجاد کردن برای دلیل ما. ما وقتی جوابشون رو دادیم اون مانع برطرف میشه. وقتی مانع برطرف شد، دلایل قبلی به قوت خودشون باقیان، هیولا رو اثبات میکنن. پس ما در این فصل دیگه لازم نیست که مستقلا برگردیم و هیولا رو اثبات کنیم. فقط کافیست که قول اینا رو رد کنه. قول اینا که رد میشه، هیولا اثبات میشه. حالا اصل قولشون تر میشه و بعدا بیان میشه که چگونه این قولشون هیولا رو نفی میکنه. قول اینها این است که ما یک جسم مؤلف رو مثل تیکه سنگ یا یک تیکه تخته، این رو میتونیم تقسیم کنیم، ولی تقسیم بر اون درزهایی واقع می شود که در این جسم موجوده. شما به نظرتون می رسه که این جسم یک متصل واحده، در حالی که این جسم از اجسام ریزی تشکیل شده که این اجسام مجاور هم و متصل به هم قرار گرفتن و در محل اتصال شیاری و درزی موجود است که بر اثر چیز بودن این درد، این دردها دیده نمیشه. وقتی این سنگ رو میشکنیم، تقسیم میکنیم، تخته رو میبریم، از همون محل انفصال، از همون دردها بریده میشه و اون دردها آشکار میشه. بعد که این جسم رو ریز میکنیم میرسیم به جسمی که دیگه قابل ریز کردن نیست. نه ما ابزارش رو نداریم، اصلا نمیشه ریزش کرد، نمیشه جداش کرد. و او رو ما اسمش رو میذاریم جسم لایتجزا، نه جزء لایتجزا. جزء لایتجزا رو قبلا مطرح کردیم با فلسفه. اینا معتقدن که اون جزء ریز جسم هم هست. قبلی ها اطلاق جسم نمی کردن، لذا بهشون می گفتیم آیا بود دارد یا بود ندارد. یادتون هست که وقتی می خواستیم حرفشون رد کنیم می گفتیم اگر بود دارد چنین اشکالی وارد می شود، اگر بود ندارد چنان اشکالی وارد می شه. به این صورت حرفشون رو رد می کردیم. اینا نه، این گروه جدیدی که می خواهم بخونیم اینا می گن جسم لایتجزا، نه جسم لایتجزا، یعنی بود داشتن قبول می کنن. لذا به اون صورتی که رد کردیم گروه قبل رو نمیتونیم اینا رو رد کنیم، اینا باید یه جور دیگه رد بشن. اینا معتقدن به این که جسم لایتجزا داره. بعد جسمی که درست میشه، همون که جسم لایتجزایی که پدید میاد بر اثر تقسیم های مختلف، این جسم رو معتقدن که فکر نمیشه تقسیم کرد ولی زحمن میشه تقسیم کرد، برخلاف قائلین به جسم لایتجزا که اونا تقسیم زحمی رو اجازه نمیدادن. می گفتن به یه جا میرسی که تقسیم قطع میشه، همونطور که تقسیم فکری قطع میشه و در خارج نمیتونی این دو به تقسیم کنی، با واهمت هم نمیتونی تقسیم کنی. ولی این گروه اجازه میدن که با وهم تقسیم کنی، با عوارض تقسیم کنی، یک جز ممکنه یک قسمت سیاه باشه یک قسمت سفید باشه، با همین سیاه و سفید میشین تقسیم شد، نمیتونی ببریش تو خیلی ریز شده و جسم لایتجزا شده، ولی میتونی به توسط عارض که یکی قسمت سفید یک قسمت سیاه بگی الان دو بخش داره، بخش سفید بخش سیاه. حتی اگر دو بخش سفید سیاه نداره میتونی با اضافه تقسیمش کنی، بگی این بخشش محاذی با دست راست منه، این بخشش محاذی با چپ منه، که میتونی با اضافه تقسیمش کنی. همه اینا این گروه قبول دارن که میشه اون جسم لایتجزا رو تقسیم کرد، منتها تقسیم به وهم، تقسیم به عارض، تقسیم به اضافه، به همه اینا میشه تقسیم شد. فقط تقسیم فکری رو اجازه نمیده. با تفاوتش با قول ما اینه که تقسیم فکری اجازه نمیده، والا همه نوع تقاسیمی رو که ما اجازه میدادیم اینا اجازه میدن. پس دو تا فرق پیدا کرد با قول قبلی ها. یکی این که قبلی ها گفته بودن جزء لایتجزا، اینا میگن جزء لایتجزا. این فرق فقط تسمیه نیست، اینجا نیست که فقط اسمشون رو اون میذاشته جز، اسمشون رو میذاره جز. فرق واقعی هم دارن. اون که میگفت جز ظاهر حرفشون بود که بود نداره، این که میگه جز ظاهر حرفشونه که بود داره. پس فرق واقعی بینشونه، فقط فرق تسمیهی بینشون نیست. این یه فرق. فرق دوم این که اون قبلی ها که جز لایت جزه رو معتقد بودن، بعد از اینکه تقسیم فکری قطع میشد دیگه همه نوع تقاسیم رو من میکردن، اما این گروه بعد از اینکه تقسیم فکری تمام میشه تقاسیم دیگه رو اجازه میدن، تقاسیم زهنی به وسیله عرض همه اینا اجازه داده میشه. تو زنی بزن مقداری ها جز مقداری آب که بسیطه، شما این آبی که بسیطه میگیم که دو تا لیوان از یک کاسه میگیم دو تا لیوان، این دو تا جز درست میشه، به ساعتت هم به هم نمی کنه. دوباره وقتی این دو تا لیوان میگیم که دو تا استکان، دو تا استکان میگیم که دو تا قاشق، همین طوره ریزش میکنی ریزش میکنی تا به اون آخرین جز میرسی، همش هم آبه، همش هم آبه. توجه کردید؟ اینجوری رو تقسیم میکنه. چرا فرقش اینه که تقسیم میشه، فرقش اینه که تقسیم میشد حالا تقسیم نمیشه. اینه زهرم اگه با توضیح بدم یادشون رفته احتمالاً توضیح بدن. مراد از بساطت آب این است که از اجزای مختلف عنصری تشکیل نشده، مثل مرکبات عنصری که مرکبات چهار عنصر هم نیست، یک عنصر بیشتر نیست. الان دارم عرض میکنم جزء مقداری داره، جزء مقداری داره، جزء که جنس دیگر باشه نداره. بدن این ما رو تحلیل بکنن میبینن هم ازش آب، جزئی که آب حاصل میشه، هم نار حاصل میشه، هم خاک حاصل میشه، هم هوا حاصل میشه. البته به نظر قدیمی ها، به نظر جدیدی ها عناصر دیگه درست میشه. پس بدن ما از عناصر مختلف فراهم شده، ولی آب که بسیطه از عناصر مختلف فراهم نشده. یه عنصر مثلا مقدار مختلف داره، اجزاء مقدار مختلف داره که میشه تقسیمش کنید به اجزاء مقداری، نمیشه تقسیمش کنید به عناصر دیگری غیر از خودش. من قبلا توضیح داده شد منظور از عنصر بسیط این نیست که جز نداره، منظور اینه که جز غیر خودش رو نداره، یعنی از چیزی دیگری غیر خودش تشکیل شده، از مجموع عناصر نیست، یه عنصر فقط، ولی مجموع اجزا هست. منظور از بساطت اینه، بساطت در هر جای یه معنایی داره. در اینجا ترکیب از عناصره، ولی بحث ما اختصاص به مرکبات نداره، در عناصر هم بحث نمیاد. بحثی که الان ما داریم در مؤلفات هم هست، در بساطت هم هست. بحث ما الان به از این به بعد مطلقه، بحث قبلمون فقط در بساطت. خب پس مطلبی که این آقایون گفتن دو تا شد. یکی این که اجسام مؤلفه رو از همون محل‌هایی که واقعا شکاف دارد تقسیم می‌کنید، نه اینکه جزئی رو که ریزه ببرید، بلکه جزها رو از هم جدا می‌کنید. بر اثر تقسیم یک شی جزها از هم جدا می‌شوند. این چنین نیست که شما یه جزء ببرید. این مطلب اول. مطلب دوم این که وقتی این برش‌ها تمام شد میرسید به جزء واحدی که اصل این جسمه و جسم با اجتماع اون جزء و نظیر اون جزء فراهم شده و تشکیل شده. اون جزء رو ما اسمش رو میزنیم جسم لایتجزا. اون دیگه قابل تقسیم فکری نیست، اگرچه قابل تقسیم ذهنی و تقاسیم دیگر هست. خب این بیان رو که دقت بکنید متوجه میشید که هیولا رو داره نفی میکنه. البته قرارش نفی هیولا نیست، داره توضیح میده که جسم چجوری درست شده و جسم از چی تشکیل شده، ولی ضمناً نفی هیولا هم میکنه. چون در استدلال بر هیولا ما چه گفتیم؟ گفتیم بر صورت اتصالیه فصل وارد میشود و صورت اتصالیه نمیتواند این فصل رو قبول کند، پس چیزی دیگری باید رو قبول کند. به این طریق ماده درست میشه. ولی در اینجا اصلا صورت اتصال برابر قولینه اصلا صورت اتصالیه نداریم. هر جسمی مرکب است از اجزایی که مجاور هم قرار گرفتن، از اجسام ریزی که مجاور هم قرار گرفتن، و در وقتی که ما تقسیم میکنیم اتصال رو به هم نمیزنیم. انفصالی که موجود است ظاهر میکنیم، نه اتصال رو به هم بزنیم. انفصالی که وجود داره منتها الان دیده نمیشه، اون انفصال رو ما ظاهر میکنیم. چون از همون جایی میبریم که این اجزا کنار هم قرار گرفتن، یعنی در واقع از اون درزی که در این جسم هست، درهایی که در این جسم هست برشت پیدا میشه، نه این که واقعا متصلی منفصل بشه. پس تمام دلیل ما که مبتنی بر این بود که متصل داره منفصل میشود، تمام دلیل ما با بیانی ها منتفی میشه. تو اینا میگن متصلی منفصل میشه، بلکه منفصلی انفصال از ظاهر میشه. پس اصلا در دلیل دیگه توانایی نداره که اینجا بیاد، بنابراین با هیولا اثبات میشه. هیولا رو ما اثبات میکردیم تا فصل بپذیره. الان معلوم شد جس از همون محله های انقطاع فصل میپذیر، چیزی دیگه لازم نیست که فصل بپذیر. توجه میکنید که اینها هیولا رو منکر میشن، نه هیولا در اون جسم لایتجزا. در اون ممکن نمیشن، در همه ممکن میشن، حتی این جسم بزرگ هم که قابل تقسیم به اجسام لایتجزا است، اینم هیولا نداره. این جسم ریز هم هیولا نداره، مطلقا هیولا رو ممکن میشن. جسم ریز تقسیم نمیشه، حالا ما داریم توضیح میدیم مبانیشون رو، بعداً چه جوابی میدیم انشاءالله میرسیم. الان داریم جواب میدیم مبانی، داریم توضیح میدیم مبانیشون رو و آن چه که برای این مبنا حاصل میشه، لازم این مبنا. از که در مبناشون همون بود که گفتیم لازم این مبنا بینیم که حیله نداشته. الان در بحث حیولات چی شد که مصنف اینو مطرح کرد؟ علتش همینه که تو این قول مزاحم رحت حیولات حیولات رو رفت میکنه. مصنفی که اول حیولات رو اثبات کرد در مرحله اول حیولات رو اثبات کرد، در مرحله دوم پرداخت به نفی حیولات فی بعض الاجسام، اجسام فلکی اینو رفت کرد، حالا میپردازد به نفی حیولا فی کل بحث. اینو میخواد رفت کنه، دقیق میکنید به تفصیل داره بحث میکنه. اول اثبات حیولا کرد، بعد این اشکال که بعض اجسام حیولا دارن بعضی ها ندارن، عنصری ها دارن فلکی ها ندارن، اینو مطرح کرد. بعد رفت اشکال قوی تر آمده، حالا اشکال قوی تر مطرح میکنه که اگر بگید هیچ یک از اجسام حیولا نداره، چطوری بگید هیچ یک حیولا نداره؟ بیان این مبنایی که بعضی ها دارن، اگه این مبنا تمام بشه حیولا کلا نفی میشه، چه در فلک چه در عنصر. در عنصر هم چه عنصر مؤلف و چه عنصر بسیط، در هر دو هم چه اون جسم لایتجزا و اون چه اون جسم بزرگی که قابل تجزیه، هیچ کدوم که نمیتونه حیولا نفی میشه. چون حیولا رو شما برای قبول فصل لازم دیدید و ما الان میبینیم جس قبول فصل میکنه بدون احتیاج به حیولا. به بیانی که کنید اتصال اصلا نیست، نه تعریف اتصال اصلا دارم، اصلا جس متصل نیست. این ما گفتیم جس متصله، اینا میگن جس متصل نیست. یه مشت اجسام ریز رو کنار هم جمع کردی گفت جس میشه، جس میشه روشی جس. پس جس متصل نیست، منفصلاتی که اتصال نشون داده میشه، متصل نشون داده میشه. نه حالا باید بحث کنیم که صورت جسمی را قبول داره یا نداره. صورت جسمی را که اصل امتداده ایشون ها فرمیدن، اشاره کردن که آیا امتداد را قبول دارن یا نه، شما میفرمان صورت جسمی را قبول دارن یا نه، هر دو اشکالتون یکیه. این اشاره بعدم باید بحث کنیم. بله صورت جسمی را باید قبول کنیم.
ما
قبول نمی‌کنیم. ما جسم واحد متصل نیستیم. متصل واقعی نه، از قبول نداریم. ما قبول نداریم از اجزا، بله از اجزا فردی درست شده، از اجزا بالقوه درست شده و فردی. این میگه از اجزا بالفعل درست شده، یعنی جسم شما مثل یه مشت آرد کنار هم جمع کنید. این آرد متصل نیست که منفصل، منطقه انفصالش پیدا نمیشه، یعنی باید شما جدا کنید تا انفصال ها روشن بشه، و الا در ظاهر متصله، در باطنی متصل نیست. حالا عبارت توجه کنید، من بخونم عبارت ابن سینا رو. رحمان و تنبیه هم اولا الله شتقه با لفظ او میاره، یعنی اشکال دومی. اشکال اول در فصل قبل مطرح شد که لعلتا تقول که حیولا اختصاص داره به عنصر و در فلک جاری نمیشه. حالا او لعلتا تقول یعنی جور دیگه بگی که اصلا به طور کلی منشر حیولا بشی، هم در عنصر هم در فلک. او لعلتا تقول شاید تو چنین بگویی، این میشه وهم. لیسل امتداد الجسمانی الواحد به قابل انفصال، مرادش از امتداد جسمانی واحد همون ذره ریزی که جسم لایتجزا نامیده میشه. ببینید برای اطلاق امتداد میکنه، پس معلوم میشه این جز امتداد داره، صورت جسمیه داره، ولی قید واحد میزنه. این قید واحد یعنی این که دیگه تقسیم نمیشه به جزء پایین تر، به جسم پایین تر. لیسل امتداد الجسمانی الواحد به قابل الانفصال، البته امتداد جسمانی واحد رو که همون جسم ریزه و لایتجزا است اون رو نمیشه منفصلش کنید، قابل انفصال نیست البته. فانه بیان اینی که چه جسمی رو میشه تقسیم کرد. میگه فقط جسم مرکب رو میشه تقسیم کرد. جسم مرکب یعنی جسمی که مرکب باشد از همین اجزای بسیطه. اجزای بسیطه یعنی همین اجسامی که تقسیم نمیشوند. دقت کنید اصطلاحاتشو. اجسامی که تقسیم نمیشوند که ما بهشون میگیم جسم لایتجزا. اگر جسمی مرکب بود از این اجزا قابل است که تقسیم شود، اما خود این اجزا، خود این اجسام ریز دیگه قابل نیست تقسیم شود. پس خود اجسام ریز که امتداد جسمانی واحدند قابل انفصال نیستند. فانه انما منحصرا جسم مرکب منفصل میشود. فقط جسم مرکب منفصل میشود. مرکب از چی؟ مرکب از اجسام بسیطه که اون اجسام بسیطه لایتجزا، یعنی لا احتمال فی حال الانفصال. اجسام بسیطه که لایتجزا یعنی لا احتمال فی حال الانفصال، در اون اجسام احتمال انفصال نیست، اون اجسام نمیتوانند انفصال رو تحمل کنند. منتها کدام انفصال؟ انفصال سطحی رو نمیتونه تحمل کنند، بقیه انفصال ها رو میتونه، لذا ایشون قید میکنه الا الذی، یعنی الا الانفصال الذی یقه به حسب الفروز و الاوهام و مایشته ها. مگر انقسامی که به حسب فروز یعنی عقل و مایشته ها ارکر بینی اضافه و اون رنگ مختلف و اضافات مختلف که اینو توجیه داده شده از کارش قبلا همینا بیان شده بود. پس جسم اگر مرکب باشد از این اجسام بسیطه تقسیم می شود. خود اجسام بسیطه تقسیم نمی‌شوند لحظه مالفی حاله انقسام مگر به تقسیم وهمی و امثال وهمی. پس توجه میکنید که اجسام بسیطه اینها قابل انقسام می‌دونند، منتها انقسام فتشی قائل نیستند، انقسام غیر فتشی قائل هست. برای جسم مرکب انقسام فتشی هم قائل هست، منتها میگن فتش از همون شیارهای موجودی که ما نمی‌بینیم، از اینجا جسم از هم جدا میشه، نه اینکه اتصالی در کار باشه. خلاصه اینها در جسم مرکب اتصال منکرن، میگن منفصلات کنار هم جمع شده را داریم نه اتصال واحد رو. بنابراین برهانی که ما بر حیولا اجرا مطرح کردیم، در اثبات حیولا مطرح کردیم، پیش اینها منتفیه، زیرا که برهان ما به این صورت بود که انفصال بر اتصال وارد میشه. از اینجا شروع کردیم دیگه، جزو رفتیم. نه همین اول برهان ما رو خسته میکنن، میگن انفصال بر اتصال وارد میشه، انفصال بر منفصلاتی وارد میشن که به نظر متصل میرسن و از همون قسمت های منفصل واقعی فصل رو وارد میکنن. اساسا متصلی نداریم که منفصل بشه تا شما ادامه بدید و هیولا رو نتیجه بگیرید. دقت میکنید که حرف اینها مستلزم نفی هیولا در همه چیز، هم در اجسام عنصری هم در فلکی. در عنصری هم چه اون جسم بسیط لایتجزا چه اون جسم بزرگ یکتجزا، همشون خالی از حیولا. زمیرش از این شرمیه سعیم نهو، زمیرش شرمیه گفت جسم واحد تقسیم نمی شود. چرا؟ چون منحصراً جسم مرکب تقسیم میشه، یعنی فقط جسم مرکب تقسیم میشه. اگر از ترکیب در بیاد به بساطت برسیم دیگه تقسیم نمیشه. دلیل اینطوره، جسم واحد یعنی اون جسم بسیط، اون جسمی که لایتجزاست، او تقسیم نمیشود زیرا منحصراً جسم مرکب میتونه تقسیم شده و اون بسیط مرکب نیست، پس تقسیم نمیشه. یعنی دو تا مطلب داریم اینجا، یکی تقسیم جسم مرکب اونم از محله های انفصال، یکی رسیدن به جسم بسیط که قابل تقسیم نیست. بسیط که میگیم در اینجا باز در اینجا بسیط یعنی همون جسم لایتجزا که دیگه از چند تا جزء تشکیل نشده. بسیط ها رو دقت میکنید اطلاقات مختلف ممکنه داشته باشه. در اینجا وقتی جسمی رو مرکب میکنیم یعنی مرکب از اجزا میکنیم، هر جزئی رو بسیط میگیره، ولی اون مجموعه رو مرکب قرار میده. کاری نداریم که حالا از یک جنس تشکیل شدن یا از اجناس مختلف تشکیل شدن. همون امتداد جسمانی واحد رو ایشون میگه بسیط. خواجه در ابتدای توضیحشون اشاره میکنن به مطلب گذشته که ما قبلا جسم رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی جسم مؤلف، یکی جسم بسیط. به جسم بسیط بحثش گذشت، جسم مؤلف الان میخواد مورد بحث قرار بگیره. بعد این چنین فرمود در اونجایی که جسم بسیط رو توضیح میداد، گفت 4 تا احتمال در موردشون هست، زیرا تقسیماتی که در جسم بسیط ممکن هستند یا در همون حالت امکان باقی موندن یا به فعلیت رسیدن. یعنی این جسم بسیط یا دارای اجزای بالقوه است یا دارای اجزای بالفعل. بعد گفتن در هر دو تقدیر یا اون اجزای بالقوه و بالفعل متناهی هست یا نامتناهی. 4 تا صورت تصور شد. یک صورت این است که جسم دارای اجزاء بالقوه متناهی باشه، یعنی تقسیمات این جسم رو تا یه حدی بتونیم ادامه بدیم، نبیشتر. قسم احتمال دوم اینه که دارای اجزاء بالفعل متناهی باشه، یعنی اجزاء درش موجوده منطقه اجزاءش نامتناهی نیستن، نه ما تقسیم میکنیم اجزاء درست میشن، اجزاء همچنان همین الان هستن منطقه ما نمیدینیم، ولی اجزاء متناهیه. این دو فرض. فرض سوم این بود که دارای اجزاء بالقوه نامتناهی هستند، یعنی جزئی ندارن، میتونیم تقسیم کنیم جز براشون درست کنیم و این تقسیم هم میتونیم تا بی نهایت ادامه بدیم که قول ما همین بود. قول چهارم این بود، احتمال چهارم این بود که دارای اجزاء بالفعل اجزاء بی نهایت، که اجزاء بی نهایتی دارن که بالفعل هم اجزاء هستن، یعنی اینکه نیست که ما با تقسیم اونها رو اجزاء کنیم، خودشون اجزای حاضر آماده هستن که کنار هم جمع شدن و واحد متصل دیده میشن. این 4 تا قول مربوط به جسم بسیط بود که هر 4 تا شو تر کردیم، 3 تا شو رد کردیم، یکیش هم که مدعای ما بود اثبات شد. بعد از این که مدعای ما اثبات شد پرداختیم به اثبات حیولا. حالا 2 مرتبه بر میگردیم به همون بحث جز ولایت اجزا به مناسبت همین بحثی که در حیولا داشتیم، که میخوام از حیولا دفاع کنیم. خب قد ذکرنا فی صدر النمط، در کتاب ما صفحه 7، ان الاجسام اما مفرده و اما مؤلفه. گفتیم اجسام یا مفردن یا مؤلفه. و ذکر از این مذاهبی رو که در اجسام مفرده به حسب احتمالات 4 پیش می آمد. 4 احتمال در این اجسام مفرده داشتیم، در اجسام مفرده 4 احتمال داشتیم، به حسب این 4 احتمال 4 مذهب داشتیم. هر 4 مذهب رو ذکر کردیم، 3 رد شد، 1 اثبات شد. حالا و بقیه حکم المؤلفه، الان بحث در جسم مؤلفه که باید بحث کنیم. فنقول من المذاهب المتعلقه به هذا الموضع فی الاجسام المؤلفه مذهب ینسب الى بعض القدما. از بین مذاهبی که مربوط به این محل بحث ما هست، مذاهب در باره اجسام خیلی زیاده، اونی که مربوط به بحث ما هست که میخوام با طرحش حیولا رو نفی کنیم دوباره با جواب دادن او حیولا رو اثبات کنیم، اونی که مربوط به بحث ما هست مذهبی است که به بعض قدما نسبت داده میشه. از جمله مذاهبی که مربوط به این موضوع اند و در اجسام مؤلفه حاصلند، مذهبی که نسبت داده میشه به بعض قدما که زینوراتیس و غیر زینوراتیس، که طرفداران ایشون قول ایشون رو تقویت کردن و امروز هم تقریبا قول ایشون اثبات شده. و هو قولهم مختصراً من توضیح دادم قول اینها رو، اما ظاهراً نمیتونیم همش رو کامل بخونیم. این یه 2 خطی رو که من از خارج توضیح دادم اگر تطبیقش کنم شاید اشکال نداشته باشه. بله. و هوا قول همینه همه خارج گفته شده.
و هوا قول هم این مذهب قول همین زینراتیس و پیروانشه که گفتن ان الاجسام المشاهده لیست به بصائت علی الاطلاق، اجسامی که ما مشاهده میکنیم به طور مطلق بسیط نیستن، مشتمل بر بسیط هستن ولی اینطور نیست که همشون بسیط باشن، یعنی یک جسم متصل یک پارچه نیستن علل اطلاق، یعنی اینطور نیست که همشون، البته بعضیشون اینطوری نیست، بعضیا که همون جزء ریزه جسمه اما جسم بسیطه، اینطور نیست که همه جسم بسیط باشن، بعضیاشون بسیط نیستن، ولی این نماهیه متعلفتون، این اجسام متعلفن از بصائف، یعنی اجسام بسیطی که سقارن یعنی ریزن متشابهت و طبعن، دقت کنید متشابهت و طبعن ولی متشابهت و شکل نیستن، طبیعتشون یکسانه شکلشون مختلفه، این مهمه ها، ایشون معتقده که در تمام اجسام اجزایی و اجسام ریزی دخالت دارن که طبیعتاشون مثل همه ولی شکلاشون مختلفه، که بعداً هم بحث میکنیم شکلاشون مختلفه یعنی چی؟ متشابهات طبعاً فی غایت صلابه هستن که نمیشه شکافتشون، نمیشه شکافتشون، این بخش کلام ایشون در امروز باطل شده که اون اجسام صغار صلبه رو امروزه میشکافن، اونها هم گفتن که این اجسام قابل شکافتن نیستن، فقط همین تیکه حرفشون باطل شده و الا اینکه جسم مرکبات از اجزای صغار این ثابت شده. و تعلق بصائر یعنی این بصائر اگر بخوان با هم ترکیب بشن و یه جسم بزرگی رو بسازن، نه به این است که اینها با هم متصل بشن و یک شیء واحد درست کنن، بلکه اجسام مختلفی با هم تماس میگیرن و مجاورت پیدا میکنن و ما به نظرمون میرسه که متصل شدن. و تعلق بصائر انما یکون به تماس، یعنی با تماس این اجزا و تجاور، تجاور کتاب ما تجاوز نوشته، تجاور یعنی مجاورت همدیگر با تماس و مجاورت همدیگر حاصل میشن، فقط یعنی فقط تعلیف بصائر از این طریقه، تعلیف به این نیستش که اتصال واقعی بین اجسام برقرار بشه، بلکه فقط تماس و تجاور یعنی مجاورت برقرار میشه. و جسم البسیط الواحد منها لا ينقسم، جسم بسیط واحد از بین این بصائر لا ينقسم، این بصائری که کنار هم جمع شدن اگر یکیش رو بردارید که جسم واحد بشه این لا ينقسمه، ولی اگر کنار هم فشردهشون بکنید قابل تقسیمن، مجموعه اگر تشکیل بده قابل تقسیمن، ولی واحدی از بین این بصائر رو اگر استخراج کنید نمیتونید تقسیمش کنید، فکان اصلا، پس این واحدی که از بین این مجموعه به دست میارید اصله، یعنی پایه جسمه که جسم از او و امثال او، از اجتماع او و امثال او تشکیل میشه. بله؟ لا ينقسم فكان اصلا، بله با عبارت بعدی نشون میده که فكان خوبه، البته فکان اصلا معنی میشه هم که من معنی کردم، اما اگر اینطور بخونیم که نسخه شما هست لا ينقسم فكان اصلا ولی ينقسم وهما، اینطور بخونیم شما هم اینطور دارید فكان دارید فکانه دارید، البته فکانه باشه معنا میشه، فکن هم به قرینه بعدی بد نیست چون قرینه وینقسم رحمن داره، پس لا ینقسم این جسم واحد بسیط، لا ینقسم فکن اصلا یعنی اصلا به صورت فک تقسیم نمیشه ولی ینقسم رحمن، وقت لل حجت المذکور بنابرای نسخه شما ها که فکن داره میخوره به هر دو، یعنی حجتی که ذکر شد که در اون حجت ثابت شد که لا ینقسم فکرن و ینقسم وهمن، اما بنابراین نه بنابر هر دو نسخه فرق میکنه. بنابر هر دو نسخه یل حجت المسکی رو به ینقطع رحمن مربوطه، چون ینقطع فتشن رو که ما حجت نداشتیم که مگر حجت مخالفی، مگر حجت مخالفی. پس ینقطع رحمن به خاطر حجتی که ذکر شدیم. خب حالا و مقادیر ها فستتاره و کبره و اشکالها مختلف اینشالله میونه در این جلسه دار. تا اینجا مطالبی که از خارج از شد تصدیق شد، مطالب بعدی اینشالله من رو حسن شد.